بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنها رواية جابر أنا أبي جعفر عليه السلام في وصيته لأصحابه إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوا إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در بحث دسته دوم و طائفه دوم از روایاتی بودیم که به زعم اخباریین دال بر وجوب احتیاط بود در شبهات تحریمیه. برخی از این روایات رو خوندیم، دو سه تا روایت دیگر باقی مونده، اینها رو هم انشاءالله بخونیم بعد بریم سراغ جواب جناب شیخ انصاری. یکی از روایات روایت جابره و منها روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام، جابر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فی وصیته لاصحابه در سفارشات خودشون به اصحابشون فرمودن اذا اشتبه الامر علیکم، اگر امر بر شما مشتبه شد، خب اگر کسی شبهه تحریمیه که محل نزاع و بحث ماست رو هم داشته باشه، امر برش مشتبه شده، مثلا نسبت به شرب توتون امر بر او مشتبه است که آیا حرمت دارد یا ندارد، حضرت فرمودن اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده، عند الاشتباه توقف کنید و ردوا الینا، مسئله رو به ما برگردونید، بگید ائمه باید جواب بدن تا چی اتفاقی بیفته، حتی نشرح لکم من ذالک ما شرح الله لنا، تا اینکه ما شرح بدیم برای شما از این امر اون چرا که خدای متعال برای ما شرح داده، یعنی حکم خدا رو برای شما بیان کنیم. پس این روایتم با قفو انده با ردو الینا ظاهر در وجوب توقف عرض کنم نزد شبهات است، از جمله عرض کنم خدمت شما شبهه تحریمیه. و منها روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حق خداوند بر بندگان دو چیزه، یک، وقتی میخوان حرف بزنن اون چرا که میدانند بگویند، وقتی هم که چیزی را نمیدانند از گفتن اون توقف کنند. و یقفو عند ما لا یعلمون، کسی که شرب توتون را نمیداند، حلیتش رو، اباحه شرب توتون را نمیدونه، توقف کنه، بی جا حکم به اباحه شرب توتون نکند. اینم عرض کنم روایت دیگری که دلالت بر وجوب توقف داره به جمله یقفو عند ما لا یعلمون. آخرین روایتی که جناب شیخ انصاری مطرح می‌فرماید این روایته و قوله علیه السلام فی روایت المسمعی الوارد فی اختلاف الحدیثین، قول امام علیه السلام در روایت مسمعی که وارد شده در اختلاف حدیثین. اختلاف حدیثین یعنی اونجایی که روایات با همدیگه تعارض دارن. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن و ما لم تجدو فی شیء من هذه الوجوه، اون چرا که نیافتید در چیزی از این وجوه، یعنی هیچ کدوم از مرجحاتی که در دو صفحه روایت مطرح شده بود وجود نداشت. اگر هیچ کدوم، چون روایت خیلی روایت مفصلی است و این دو سه خط در واقع آخر روایته، شاید بیش از دو صفحه روایت در وسائل نقل شده، آخرش حضرت بعد از اینکه مرجحاتی رو برای روایتین متعارضتین مطرح میکنن، میفرمان اگر روایتی، اگر موردی داشتید که هیچ کدوم از این مرجحات وجود نداشت، ما لم تجدو فی شیء من هذه الوجوه، اینجا چه کار کنید؟ فردو الینا علمه، علمش رو به ما واگذار کنید و برگردونید. خودتون از پیش خودتون حرف نزنید، شما باید توقف کنید، علمش رو به ما برگردونید. فنحن اولا بذالک، ما اولا هستیم به این که عرض کنم نسبت به این امور علم داشته باشیم. ولا تقولوا فیه به آرائکم، در مورد این امر مشتبهی که هیچ مرجحی ندارد به آراء خودتون حرف نزنید، فتوای بی خود ندید. و علیکم الکف و التثبت و الوقوف، بر شماست، وظیفه دارید که خود نگهدار باشید، درنگ بکنید، توقف کنید. و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا، شما باید کار خودتون رو بکنید، طالب علم باشید، مباحثه علم کنید تا وقتی که بیان از جانب ما برای شما بیاد. الی غیر ذلک مما ظاهره وجوب التوقف. بعد از این که روایات متعددی از روایات توقف رو ایشون ذکر میکنه، میفرماید که روایات دیگری هم هست، مما ظاهره وجوب التوقف. خب ما به حمد الله دوستان تا اینجا روایات توقف رو، متنش رو تمام کردیم. حالا جناب شیخ انصاری از این به بعد میخواد بره سراغ، عرض کنم خدمت شما، جواب به این روایات توقف. ایشون معتقد است که این روایات توقف نمیتونه دال بر وجوب احتیاط باشه، وجوب احتیاط ازش فهمیده نمیشود. البته دوستان نسبت به این روایات ما دو تا جواب در واقع تا به حال مطرح کردیم در لابلای مطالب، که این دو تا جواب هم قبل از مطرح شدن روایات صفحه 64 مطرح شد و هم صفحه 65 بعد از اون روایات پنجگانه اولیه، که البته هر دو جواب رو مرحوم شیخ انصاری تا حالا رد کرد و نپذیرفت، گفت اینا نمیتونه جواب اخباریین باشه، اخباریین جوابشون اون دو جواب نیست. حالا از اینجا به بعد در واقع ایشون میخواد بره سراغ جواب اخبار توقف که خودش قبول داره. چند تا جواب ایشون از این به بعد داره. جواب اول دوستان اینه که جناب شیخ انصاری مجموعه اخبار توقف رو چند دستش میکنه، میگه اینا بعضیاشون مدلولشون اینه، بعضیا مدلول اینه، بعضیا مدلول یه چیز دیگه است، و وقتی اینا رو دستبندی میکنه یک یک روشن میکنه که هیچ کدوم نمیتونن دال بر وجوب احتیاط باشن. ببینید دسته اول از اخبار، اخباری است که اختصاص داره به صورتی که اقدام به عمل به شبهه، یعنی اگر کسی اقدام کنه که بخواد به شبهات عمل بکنه، مثلا شرب توتون مشتبه رو اقدام کنه، عمل کنه شرب توتون انجام بده، اگر کسی این کارو بکنه این اقتحام فی الحلکه محسوب میشه، مثل روایات پنجگانه صفحه 64 و 65. خب یه دسته بیانشون اینه. جناب شیخ انصاری میفرماد این اقتحام فی الحلکه مال وقتی است که عرض کنم فاعل شبهه معذور نباشه. کجا معذور نیست؟ مثلا به این دلیل که قدرت بر ازاله شبهه دارد، مثلا امام حاضر غائب نیست، میتونه بره از امام بپرسه، یا امام مثلا غائبه اما از جانب امام طرقی نصب شده، مثلا خبر واحد رو امام حجت قرار داده، ظواهر قرآن رو حجت قرار داده، ها عقل رو در یک جاهای حجت قرار داده، اما در این حال این نمیره سراغ این طرق منسوب از جانب امام، یعنی فحص نمی کنه. پس اگر کسی قدرت داره، دسترسی به امام داره، یا قدرت فحص داره اما فحص نمی کنه، امام میخواد بفرماید این اگر بخواد عمل به شبهه بکنه بدون فحص، بدون رجوع به امام، این اقتحام فی الحلکه است. خب اگر این روایت اینو میخواد بگه که اینو ما هم قبول داریم، بحث ما در براءت که اصولیین قائلن اونجاییست که فاعل شبهه معذور است، یعنی قدرت بر ازاله شبهه نداره، ها امام نیست که بهش مراجعه کنه، فحصش رو هم به طور تام و تمام انجام داده، الان مستأصل شده. میخوام بگیم این آقایی که شبهه شبهه در اصل تکلیف است، شبهه تحریمیه، در اصل تکلیف شک کرده که آیا شرب توتون حلاله یا حرامه. اینجا ما میخوام بگیم چی؟ میخوام بگیم اگر امام رو دسترسی نداره که بره بپرسه، این اولا، ثانیاً فحص کامل کرده، چون ما بحثمون بعد از فحص روایات رو بررسی کرده، کتاب خدا رو بررسی کرده، عقل رو بهش توجه کرده، اجماعات رو دیده، اما تو هیچ کدوم از اینها دلیل بر حرمت شربتتون مثلا پیدا نکرده، الان میگیم این آدم میتونه چیکار کنه؟ این آدم میتونه براءت جاری کنه. خب شیخ انصاری میفهمد برای این آدم که نمیگیم اگر عرض کنم براءت جاری کنه اقتحام فی الحلکه است، نه، اقتحام فی الحلکه مال وقتی است که فاعل شبهه معذور نباشه، و هانی که بحث ما مال جایی است که فاعل شبهه معذور است. این عرض کنم خدمت شما مورد اول و در واقع دسته اول. البته حالا ایشون نمونه های از روایاتی که دال بر این است که اگر عرض کنم خدمت شما توقف نکنه اقتحام فل حلکه است و وظیفش اینه که توقف کنه، ایشون نمونه های رو ذکر میکنه. من رو عبارت براتون عرض میکنم، اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم جواب اول رو، در واقع دسته اول رو ببخشید. والجواب ان بعض هذه الاخبار، این دسته اول از اخباره، بعضی از این روایات مختص به ما اذا کان المضی فی الشبهه اقتحاما فی الحلکه، بعضی از این اخبار اختصاص داره به اون صورتی که مضی در شبهه، مضی در شبهه یعنی ورود به شبهه، اقدام به انجام اون عملی شبهناک. خب این اقتحام فی الحلکه است، و شیخ انصاری در پاسخ این روایات میگه ولا یکون ذالک، ذالک رو بزنید به این که مضیه در شبه اقتحام در حلکه باشد. این اقتحام در حلکه بودن نیست الا مع عدم معذوریت الفاعل، مگر اونجایی که فاعل شبهه، فاعل یعنی فاعل شبهه، معذور نباشه. حالا چرا معذور نیست؟ لعجل القدره علی ازالت شبهه به رجوع الال امام، مثلا به خاطر اینکه میتونه شبهشو برطرف کنه، بره از امام علیه السلام بپرسه تو فرض حضور امام و شبهش با سؤال از امام برطرف بشه، اما نمیره بپرسه. ها خب بله، اگر کسی میتونه بره بپرسه و نمیپرسه، این اقتحام فی الحلکه کرده. او الى طرق المنصوب من الامام علیه السلام، الى طرق را عطف به الال امام کنید، یعنی قدرت بر ازاله شبهه به واسطه رجوع به طرق منصوب از جانب امام دارد، میتونه عرض کنم به طرق منصوبه از جانب امام رجوع کنه، مثل چی؟ مثل خبر واحد، مثل ظواهر قرآن، مثل اجماعات، مثل عقل میتونه از این طرق چکار کنه، استفاده کنه. کما هو ظاهر المقبوله، کما اینکه ظاهر مقبوله که صفحه 64 عرض کردیم، مقبوله عمر ابن حنزله همین بود. چون یادتون باشه در مقبوله عمر ابن حنزله دوستان، امام علیه السلام فرمودن حتی تلقا امامک، اذا کان کذالک فرجعه حتی تلقا امامک، یعنی تو دست نگهدار تا اینکه ملاقات کنی امامت رو، یعنی اگر میتونی ملاقات کنی وظیفت اینه که دست نگهداری تا بتونی مراجعه به امام علیه السلام بکنی. و موثقه حمزت ابن طیار، موثقه حمزت ابن طیار دوستان روایتی بود که تقریبا وسطای صفحه 66 مطرح شد. در موثقه حمزت ابن طیار خاطر مبارکتون باشه صحبت از رد الى ائمه الهدا بود، فرمود که عرض کنم انه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت و رد الى ائمه الهدا، یعنی من کف کنم تثبت کنم برای چی؟ برای اینکه اینو رد کنم به ائمه هدا که اونها مشکل من رو حل کنن. حتی يحملوكم فيها على القصد. خب این ظاهرش این است که فرض ما فرض قدرت بر ازاله شبه است، دقت میکنید؟ و همچنین روایت جابر، روایت مسمعی، که این دو روایت رو یادتون باشه همین امروز خوندیم، تو اون ستا روایتی که ابتدا جلسه امروز خوندیم روایت جابر و مسمعی بود. در هر دو صحبت سر رد به ائمه بود. توی عرض کنم خدمت شما روایت جابر فرمود فقفو عنده و ردو الینا حتی نشرح لکم من ذالک ما شرح الله لنا. یا در روایت مسمعی فرمود فردو الینا علمهو فنحن اولا بذالک و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. یعنی فرض عرض کنم قدرت بر رجوع به امام و ملاقات امام و کسب تکلیف از امام بود، و لذا بحث عرض کنم بحث وجوب توقف مال جاهایی است که می شود به امام علیه السلام مراجعه کرد، می شود از اون طریق مشکل رو حل کرد. خب اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا دسته اول. دسته دوم و سوم چیه؟ ببینید ایشون میفهمد و بعضها واردون فی مقام نهی، روایاتی که دسته دوم ها، روایاتی که اومده در مقام نهی از ارتکاب شبهات، روایاتی اومده در مقام نهی از ارتکاب شبهات، چون در مقام عمل و فتوا دادن اون شخص تکیه میکرده بر استنباطات عقلیه ظنیه خودش، مثل قیاس و استحسان. یعنی در واقع این روایاتی که میگه توقف کنا در مقام رد اهل سنت است، میگه نکنه مثل اهل سنت شما هم اهل قیاس بشید، نکنه اهل استحسان بشوید. نه، باید توقف کنید و به قیاس و استحسان عمل نکنید. در مقام رد قیاس و استحسان که اهل سنت عمل می کردن، امام فرموده توقف کنید، بی دلیل سراغ ظنیات عقلیه، استنباطات عقلیه ظنیه نرید. اینم عرض کنم خدمت شما دسته دو. طبعا این روایت هم از محل بحث ما خارج میشه دیگه. چرا؟ چون اصولیین معتقد نیستن که ما با قیاس و استحسان حکم به براءت بکنیم. نه، ما به ادله براءت که سابقا بیان کردیم، مثل رفع ما لا یعلمون و امثال اینها، معتقدیم که تا دلیل بر وجود حکمی وجود نداشته باشه میتونیم براءت جاری کنیم برای اثبات اباحه ظاهریه، نه از باب قیاس و استحسان و امثال این امور. اینم دسته دوم. دسته سوم دوستان روایاتی است که نهی کرده از ارتکاب شبهات، چون اساسا مسئله است که عرض کنم نیاز به علم داره. ببینید آقایون، بعضی از مسائل مثل مسائل اعتقادی، مثل بحث از صفات خدای متعال، بحث از معرفت احوالات رسول و ائمه، این مسائل اعتقادی نیاز به علم داره و لذا اگر ما شبهه کردیم باید توقف کنیم. با عرض کنم بی علمی، با جهل ما نمیتونیم بحث رو جلو ببریم. حالا یه نمونه، ایشون نمونه روایت ذکر میکنه، مثلا در روایتی داره زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، اگر بندگان خدا موقعی که جهل داشتن توقف میکردن و بی خود انکار نمیکردن، اینا کافر نمیشدن. تو مسائل اعتقادی به خصوص این که میگه لم يكفروا، معلوم میشه بحث در مورد مسائل اعتقادی است و حضرت با این جمله میخوان بفرماین شما چیزی رو که نمیدونید بی خود انکارش نکنید. اون چیزی رو که علمش رو ندارید، درکش رو ندارید، نمیتونید به عمقش پی ببرید، بی خود انکارش نکنید. ظاهر حدیث اینه و لذا چون در اعتقادات ما نیاز به علم داریم، نمیتونیم با شک و شبه پیش بریم، لذا امر به توقف شده. و این ربطی به بحث براءت نداره که اصولیین در فروعات شرعی میگن باید عرض کنم براءت جاری کنیم و تو شبهه تحریمیه میتونیم براءت جاری کنیم. خب این دوتا دسته رو هم بخونیم. و بعضها واردون فی مقام نهی عن ذلک، بعضی از روایات توقف وارد شده در مقام نهی از توقف. عذرخواهی میکنم، نهی از ارتکاب شبهه، ذلک رو بزنید به ارتکاب شبهه. میگه مبادا شما شبهه رو مرتکب بشید، مضیف شبهه کنید. چرا؟ لاتکالهی فی الامور العملیه علی الاستنباطات العقلیه الظنیه، به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما اتکال و تکیه می کردن اشخاص در امور عملیه خودشون، یعنی در مقام عمل و در مقام فتوا دادن اتکال می کردن به چی؟ اتکال می کردن علل استنباطات العقلیه الظنیه، مثل قیاس، مثل استحسان. و امام علیه السلام در مقام رد اینها میگوید شما باید توقف کنید وقتی یه چیزی رو نمیدونید. و این ربطی به براءت در ما نحنفیم نداره، ما که نخواستیم از طریق قیاس و استحسان کار رو پیش ببریم. اینم دسته دوم. دسته سوم، اول کون المسئله من الاعتقادیات، یعنی بعضی از این روایات وارد شده در مقام نهی از ارتکاب شبهه. به خاطر چی؟ به خاطر که مسئله اعتقادی است، مثل صفات الله تعالی و رسوله و الائمه، صفات خدا، احوالات رسول، احوالات ائمه صلوات الله علیهم و آلهم، کما یظهر من قوله علیه السلام فی روایت زراره، کما اینکه در روایت زراره همین ظاهره که فرمود لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا، اگر عباد در موقع جهلشون توقف میکردن و انکار نمیکردن، لم یکفرو، کافر نمیشدن. این که میبینید بعضیا کافر میشن به خاطر اینکه تو مسائل اعتقادی بدون اینکه علم داشته باشن، بدون اینکه توان درک مسئله رو داشته باشن، بی خود انکار میکنن، توقف نمیکنن. خب ببینید تو این روایت حضرت انگار میخواد بگه تو مسائل اعتقادی نیاز به علم است. خب ما از خارج هم میدونیم آقایون نظر مبارکشون اینه که در اعتقادیات ما نمیتونیم به مثل خبر واحد و امثال اینها عمل کنیم، نیاز به علم داریم و توقف فی هذه المقامات واجبان. خب ما هم که براءتی هستیم توقف رو تو این مقامات واجب میدونیم، یعنی ما معتقد نیستیم که توی اعتقادیات ما میتونیم براءت جاری کنیم، ما معتقد نیستیم که از طریق قیاس و استحسان و این امور عرض کنم میتونیم بریم سراغ براءت، نه ما معتقدیم در جاهایی که از طریق قیاس و استحسان میخوایم بریم جلو اونجاها باید توقف کنیم و بریم سراغ فرمایش امام علیه السلام. عرض کنم خلاصه ما حرفمون اینه که براءتی ها هم در این مقامات توقف رو واجب میدانن و البته این وجوب توقف در این مقامات ربطی به براءتی که اصولیین میگن نداره، چون اصولیین در جای دیگه اساسا عرض کنم حکم به براءت میکنن. اینم دسته سوم. و بعضها ظاهرون فلاستحباب، بعضی از این روایات ظهور در استحباب داره. ببینید آقایون، اخباریین دنبال این هستن که وجوب توقف رو ثابت کنن نه استحباب توقف رو، اما بعضی از این روایات دال بر استحباب توقف است نه وجوب توقف. خب اگر روایتی دال بر استحباب توقف نه وجوب توقف، طبیعتا دیگه نمیتونه حرف اخباریین که قائل به وجوب توقف و احتیاط هستن رو ثابت کنه. حالا کدوم روایات؟ ایشون دوستان بعضی از روایاتی که تا به حال بین اون روایات قبلی که ما تا حالا خوندیم نیست رو اینجا ذکر میکنه. مثل قوله علیه السلام روایت اول، اورع الناس من وقف عند الشبهه، فرمود با ورع ترین مردم کسی است که عند الشبهه توقف کنه. با ورع ترین عرض کنم یعنی کی؟ یعنی عرض کنم خدمت شما کسی که خیلی اهل احتیاطه. خب این با ورع ترین من وقف عند الشبهه معناش این نیست که توقف عند الشبهه واجبه، نه، اگر میخوای خیلی آدم با ورعی باشی خوبه که تو شبهاتم عرض کنم توجه داشته باشی و توقف کنی و ورود نکنی. خب ما براءتی ها هم باز معتقدیم ولو در شبهه تحریمی شما میتوانی براءت جاری کنی، اما اگر بخوای انسان با ورعی باشی خوبه که احتیاط بکنی. ما با احتیاط مشکلی نداریم، با وجوب احتیاط مشکل داریم، یعنی وجوب احتیاط رو معتقد نیست. کما این که روایت دوم، و قوله علیه السلام لا ورع کالوقوف عند الشبهه، هیچ ورعی مثل وقوف عند الشبهه نیست، یعنی اگر میخوای انسان با ورعی باشی بالاترین ورع وقوف عند الشبهه است. باز این دلالت بر وجوب نمیکنه، نه، میخواد بگه خیلی کار خوبیه که آدم عند الشبهات توقف کنه. روایت بعدی، و قول امیر المؤمنین علیه السلام، من ترک مشتبه علیه من الاثم فهو، عرض کنم خدمه، لمستبان له اترک و المعاصی حمالله. امیر المؤمنین فرمودن کسی که ترک کنه گناهی رو که مشتبه براش، مثلا شرب توتون رو که نمیدونه حلاله یا حرامه، اگر مشتبه براش ترکش بکنه، خب واجب که نیست که آدم شرب توتون انجام نده. کسی که ترک بکنه مشتبهات رو، فهو لمستبان له اترک، خوب دقت کنین، این آدم محتاط نسبت به اون چه که استبان له، یعنی نسبت به اون چه که روشن از حرمت اون چیز برای او، خب این آدم تو این موارد، یعنی تو مواردی که حرمتش روشنه، اترک هست، یعنی اهل ترک بیشتره. کسی که شبهات رو انجام نمیده، خب محرمات رو به طریق اولا انجام نمیده. والمعاصی حمالله، معاصی حمالله هستن. حمالله آقایون، خوب دقت کنین، ببینید توی عرض کنم خدمت شما دامداری، توی دامداری محل حفاظت شده از مرتع برای اینکه حیوان به اونجا نره رو میگن حما، یعنی مثلا اگر چوپان عرض کنم تو دامداری خودش گوسفندا رو میبره چراگاه، اما یه جاهایی منطقه ممنوعه حساب میشه، حصاری میگذارن میگن گوسفندا رو اینجا نباید ببرید، ها اونجا میشه حما، محل حفاظت شده است. ایشون میگه معاصی حما الله، یعنی محل حفاظت شده است، شارع مقدس راضی نیست شما وارد معاصی الهی بشید. خب فمن یرتع حولها، کسی که بچرد در حول حما الله، یعنی نزدیک بشه به حما الله، شبهات رو هم انجام بده، یوشک ان یدخلها، نزدیکه که داخل این حما الله بشه. مثل این میمونه که گوسفند رو تا دم اون منطقه حفاظت شده شما ببرید. خب گوسفنده دیگه، بالاخره اگر شما تا اونجا بردین یه عدهشون وارد منطقه ممنوعه و عرض کنم اون منطقه حفاظت شده هم میشوند. منطقه حفاظت شده محارم الهی هم همینه، شما اگر میخوای محارم الهی رو کاملا ترک بکنی باید شبهات رو هم بهش توجه داشته باشی. اینم از عرض کنم این روایت. بله، روایت بعدی و فی روایت نعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لکل ملک حما، هر پادشاهی برای خودش یه حمایی داره، یه منطقه حفاظت شده‌ای داره. و حما الله حلاله و حرامه، حما الله حلال حرامشه، یعنی منطقه حفاظت شده خدا مرزهای او، خط قرمز او حلال و حرامشه. و المشتبهات بین ذالک، مشتبهات بین حلال و حرامن، یعنی ممکنه حلال باشن ممکنه حرام باشن. لو ان رائیا رعا الى جانب الحما، اگر یه چوپانی عرض کنم رعا بچرد به سمت جانب حما، یعنی گوسفنداشو ببره به سمتی که منطقه حفاظت شده است، لم یثبت قنمه ان یقع فی وسطه، خیلی نمیتونه خیالش راحت باشه که گوسفنداش یه وقت در وسط اون حما و منطقه حفاظت شده واقع نشن، نه ثابت نیست عرض کنم قنمش از اینکه واقع بشه در وسط حما. فدعوا المشتبهات، رو این حساب شما باید از مشتبهاتم عرض کنم خدمت شما دوری کنید. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم من اتقا شبهات فقد استبرع لدینه یا لدینه، کسی که پرهیز کنه از شبهات در واقع استبرا کرده نسبت به دینش. ببینید اگر ما دین خوندیم عبارت معناش اینه، استبرع لدینه یعنی نزه دینه عن ارتکاب الحرام، دین اون منزه خواهد ماند از ارتکاب حرام. اما اگر دین خوندیم، دین به معنای مدیون بودن، بدهی داشتن، اگر دین به فتح دال خوندیم یعنی ابرع ذمته من المحرمات التي هي دین فی ذمه، در واقع میخواد بگه محرمات الهی دین خداست بر ما، طلب خداست از ما، از ما مطالبه کرده که محرمات الهی را انجام ندیم. خب اگر کسی شبهات رو دوری کنه در واقع دین خودش رو به خدا، اونچه که در ذمه اوست و به عنوان دین برای خدا محسوب میشه، ذمه‌اش از او بری خواهد بود. فقط استبرع لدینه. اینم دوستان آخرین روایت تا اینجا و ملخص الجواب دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.